ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در جریان مسمومیت زنجیره دانش آموزان در قم، رسانه ها از یک نامه عجیب خبر دادند. اختصاص دادن ساختمان دانشگاه های ترکیه به زلزله زدگان تحصیل دانشجویان ایرانی را دشوار کرد. محمد رسولوف میگوید حکم آزادیش روز دوشنبه به او ابلاغ شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در حالی که مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان مدارس قم همچنان ادامه دارد، رسانه‌ها از ارسال نامه عجیب مهدی مصری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در این رابطه خبر دادند. مهدی مصری در این نامه از مقام‌های استانداری قم خواسته تا در صورت بروز مسمومیت در مدارس استان از هوای آن محل و دمیدن بازدم دانش آموزان در کیسه‌های نایلون فریزری برای انجام آزمایش نمونه برداری شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم روز یک شنبه به خبرنگاران گفته بود که در این روز مجموعاً 37 دانش آموز که دارای علائم مشکوک به مسمومیت بودند به مراکز درمانی منتقل شدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از مسئولان مدرسه در قم از انتشار بوی شبیه نارنگی و پس از آن سرگیجه و بد شدن حال دانش آموزان خبر داد. دولت ترکیه تحصیل در ترم بهاره دانشگاه‌های این کشور را غیر حضوری اعلام کرد. دلیل این امر اختصاص دادن ساختمان تمام دانشگاه‌های ترکیه و خوابگاه‌های آن به اسکان زلزله زدگان به موجب دستور رجب طیب اردوغان است. به دانشجویان ساکن خوابگاه‌های ترکیه گفته شد که از خوابگاه‌ها بیرون بروند و اگر امکان بازگشت به کشور خود را ندارند، در خارج از خوابگاه برای خود مسکن اجاره کنند. دانشگاه‌های خصوصی ترکیه به صدها دانشجوی جدیدی که از ایران پذیرش گرفتند، گفته است که در ایران بمانند و از طریق اینترنت تحصیلات خود را آغاز کنند. این در حالی است که شماری از آنها در هفته‌های اخیر وارد ترکیه شدند. کمتر از یک روز پس از اعلام خبر آزادی محمد رسولوف از زندان اوین، این سینماگر سرشناس ایرانی بعد از ظهر دوشنبه خبر داد که همچنان در مرخصی درمانی بوده و تازه امروز ابلاغیه آزادیش را دریافت کرده. او با آرزوی رهایی برای دیگر همبندان زندانی خود در توییتی افزود: آنها که از زندان بیرون می آیند می دانند قسمتی از خود را کنار همراهان و همبندان مانده در حبس جا می گذارند. شامگاه یک شنبه رسانه های ایران با انتشار تصویری از محمد رسولوف در مقابل زندان اوین از آزادی این کارگردان خبر داد. با این حال کانال تلگرامی امتداد به نقل از مریم کیانرسی، وکیل آقای رسولوف، گزارش داد که موکلش از 17 دی ماه برای عمل جراحی به مرخصی درمانی آمده و قرار بود روز 23 بهمن به زندان بازگردد. با وجود اعتراض‌ها به مصوبه سران سه قوه جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی و ملی کشور، سخنگوی شورای نگهبان گفته این مصوبه به تایید رهبری رسیده، بنابراین مبنای قانونی دارد. طی این طرح قرار است اموال مازاد و راکت دولت شناسایی و به فروش گذاشته و یا واگذار شود، طرحی که با مخالفت کارشناسان اقتصادی و واکنش‌های منفی مردم روبرو بود. در همین زمینه با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از پاریس، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم با وجود شبهات و انتقاد از این طرح، چرا دولت و حکومت برای اجرایی شدن این طرح اصرار دارند؟
دولت اصرار داره چون بی پوله و ورشکسته است. برای سال چندم است که بودجه با کسری بسته میشه و سال پیش رو یکی از خطرناکترین دوران کسری بودجه برای دولت است، چون کسری های گذشته بر هم انباشته شده و دورنمای هیچ گونه درآمد تازه‌ای وجود ندارد. حالا با توجه به ناخرسندی گسترده مردم، فکر کنید که دولت بی پولم هست و اینو نظام میدونه، بسیار از این بابت نگران است و سعی میکند پولی برای خودش جمع جور بکنه، برای اینکه از یک سو نیروهای پشتیبان خودش رو تقویت بکنه، نیروهای انتظامی رو راضی نگه بداره و اگر بتواند پولی هم به عنوان یارانه به دست مردم دهد تا بتواند از نارضایتی جلوگیری بکنه. نکته آخر این که این نخستین بار نیست که رهبر که متوجه این خطرات می شود تن به امضای چنین فرمانهایی می دهد. پیش از این چندین بار در مورد برداشتی که خود قانونهای جمهوری اسلامی غیر قانونی می دانست از صندوق ذخیره ارزی که لابد باید برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری ذخیره شود اجازه داده بود که برداشت کنند.
مهمترین ایراد مصوبه مولدسازی دارایی‌ها از نگاه کارشناسان اقتصادی نظارت ناپذیری اونه و همچنین اعضای هیئت واگذاری که مسئولیت قضایی دارن. اساساً از ایرادات این مصوبه برای ما بگین.
این ایراد که بسیار بزرگ است و نشانه روشن دزدی است عرض می کنم، چرا کوچکترین ایراد این مصوبه است. حالا چرا؟ برای اینکه به این مولدسازی رو که می کنند یعنی انتقال دارایی رو که می دهند قرار است که به خودی ها بدهند، برای همینه که گفتن اینها از ایراد مسئول هستند. خب آخه اگر قرار است که مولد سازی بکنن چه جرمی در این کار هست که اینها باید مسئول باشن؟ چون بارها این کار رو کردن، بارها شده است که دفتر پژوهش‌های مجلس یا حسابرسی‌هایی که از طرف مجلس شده است گفتند که مثلا واگذاری‌هایی شده که واگذاری‌های غیرقانونی بوده. این در زمان آقای احمدی نژاد شده، در زمان شهرداری آقای قالیباف شده، قصه سر دراز داره. این به نظر من با وجود اینکه گستردگی بزرگ دزدی است کوچکترین ایراده. ایراد بزرگ این است که کماکان به ویژه زمانی که جناب رهبر هم فرمان میدهند و اینو تصویب میکنند، یعنی اقتصاد دولتی حکومتی ورشکسته جمهوری اسلامی قرار است کماکان در بر همین پاشنه بچرخد. یعنی کماکان قرار است بنیادهای مذهبی، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، شرکت‌های دولتی که از اول انقلاب تا به کنون دست کم 80% اقتصاد رو در اختیار داشتند و کشور رو به ورشکستگی کشاندن، کماکان ادامه داشته باشد. این خطر به نظر من از خطر دزدی‌ها به مراتب بیشتره، چون این خطر بوده است که به دین انجامیده است که درآمد سرانه ایرانی از دوره پیش از انقلاب کمتر است. درآمد سرانه ایرانی پیش از انقلاب 3 برابر درآمد سرانه یک شهروند کره جنوبی بود و امروز نصف درآمد یک شهروند کره جنوبی است.
سامانه‌ای تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت توسط دبیرخانه همینجا راه اندازی شده که هدف شفاف سازی فعالیت‌ها و فرایندهای این سامانه است. آیا میشه به فعالیت‌هایی که انجام میدن و در این سامانه ثبت میکنن اعتماد کرد؟
هرگز نمیتوان کرد. ببینید، به اول مسئولیت رو که مورد اشارتون بود بدان پاسخ دادم، دوم این کار عمدتا دست دولت نماینده از جاهای دیگه اومده، و سوم این هم یه نکته بسیار مهمه. شما در شرایطی میتونید شفاف سازی بکنید که اقتصاد بازار بنیاد شده باشد. زمانی که اقتصاد دولتی است، یعنی همه اقتصاد در دست دولته، چی رو شفاف بکنن؟ همه در دست دولته. شما در زمانی که انتخابات در ایران در دست شورای نگهبانه که کیو تصویب بکنه کیو تصویب نکنه شفاف سازی، یعنی این که ما به شما میگیم مثلا اعضای شورای نگهبان چه کسانی هستن، این کجا به شفاف سازی کمک میکنه برای اینکه انتخابات آزاد باشه؟ بازم به علت محاربه با خدا، به علت تشویش افکار که این اصلا لغتای مشخصی نیست، از انتخابات محروم میکنن که کردن. الان هم وقتی که همه چیز دست دولته، قوه قضایی مال حکومته و 80% فعالیت‌های کسب و کار در دست حکومتی ها هست، چگونه میتوان شفاف سازی کرد؟ شفاف سازی تنها و تنها در اقتصاد بازار بنیاد وجود داره که حقوق تجارت آزاده، که خبرنگاران اقتصادی آزادند، که اگر یک مرتبه شرکتی خلاف بکنه شرکت رقیبش شکایت میکنه که آقا این چه حق بی خودیه به او رقیب من دادید، به من نمیدید. ولی همچین شرایطی ما نداریم. چه کسی امروز میتونه مثلا به واگذاری های ایران خودرو اعتراض بکنه؟ چه کسی امروز میتونه به واگذاری های 60 اعتراض بکنه؟ در نتیجه خیر، شفاف سازی هم درست نمیشه. این نشانه کامل ورشکستگی و فرار به جلوی جمهوری اسلامی است.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روز یک شنبه مقامات آمریکایی از سرنگون کردن یک شیء پرنده ناشناس توسط یک جنگنده نیروی هوایی این کشور بر فراز دریاچه هورون در نزدیکی مرز این کشور با کانادا خبر دادند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که این اقدام به دنبال دستور جو بایدن رئیس جمهور این کشور انجام شده. یک هفته قبل هم مقامات آمریکایی از شناسایی و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چینی در آسمان این کشور خبر دادند، اما پکن این ادعای واشنگتن را رد کرد و اعلام کرد که این بالون صرفاً برای تحقیقات هواشناسی کاربرد داشته. در همین زمینه بشنویم از مهران کریمی.
مشاهده 4 شیء پرنده مشکوک در کمتر از 2 هفته در سایه تیرگی روابط واشنگتن و پکن بر سر تایوان. روز یکشنبه مقامات آمریکایی از ساقط کردن یک شیء پرنده ناشناس توسط یک جنگنده نیروی هوایی این کشور بر فراز دریاچه هورون در نزدیکی مرز این کشور با کانادا خبر دادند. این اقدام به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. در همین رابطه یک ژنرال ارتش نیروی هوایی ایالات متحده این شیء ناشناس را 8 ضلعی و با طناب‌های آویزان توصیف کرد. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که این شیء تهدید نظامی بوده یا دارای قابلیت‌های جاسوسی در دست ندارند. این 4 بار در 8 روز گذشته است که شیء این ناشناس در حریم هوایی آمریکای شمالی ساقط می‌شود. مقامات پنتاگون اعلام کردند رویت این اشیای ناشناس در زمانی که این کشور در شرایط صلح قرار دارد بی سابقه است. روز شنبه هم یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا شیء ناشناس دیگری را در آسمان کانادا در جریان عملیاتی مشترک با این کشور ساقط کرد. مقامات کشور کانادا این شیء ناشناس را کوچک و به شکل استوانه با حجم یک خودروی متوسط ارزیابی کردند. در تحول دیگر روز جمعه واشنگتن از ساقط کردن شیء دیگری در آسمان آلاسکا خبر داد. یک هفته قبل هم مقامات آمریکایی از رویت و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. اما چین برخلاف ادعای واشنگتن تاکید کرد که این بالون کاربرد جاسوسی نداشته و به پرواز در آوردن این بالون برای اهداف هواشناسی بوده و به دلیل منحرف شدن از مسیرش سر از ایالات متحده در آورده است. در همین حال هفته گذشته رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه CBS گفت که این اقدام پکن برای جمع‌آوری اطلاعات از 3 سایت هسته‌ای آمریکا بوده است. ارتش آمریکا از زمانی که این بالون مشکوک به جاسوسی چین را در 4 فوریه ساقط کرد در حال آماده باش قرار دارد. شبکه CNN پیشتر گزارش کرد که پرواز بالون‌های چینی از اواخر دولت دونالد ترامپ آغاز شده بود.
گزارش‌های مهران کریمی را می‌شنیدید. اما شمار کشته شدگان زمین لرزه اخیر در مجموع به بیش از 37 هزار نفر رسیده. با گذشت 178 ساعت پس از وقوع زمین لرزه‌ای که مهیب‌ترین زلزله تاریخ معاصر ترکیه نام گرفته، امدادگران در این کشور موفق شدند چند نفر را زنده از زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته بیرون بیاورند. سازمان مدیر حوادث و فوریت‌های ترکیه اعلام کرده است که 31643 نفر در این زلزله کشته شدند. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.